بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه شما عزیزان. تسلیت عرض میکنم این ایام و جلسه 13 از بررسی در سنت های الهی در خدمتتون هستم. خب ما گفتیم که این همه تاکید خداوند متعال بر سنت های الهی و دعوت به عبرت گرفتن از اون، یه جورایی اصلا خوب نیست لفظ استفاده کنم برای حق تعالی، اما این شاخشونه کشیدن های توی قرآن، تهدیدها، این که بدونید فکر نکنید خیلی فرصت دارید، نشون میده که این خصوصیت آموختنی بودن و یادگیری سنت راست، یعنی من لزومشون نشون میده، یعنی واقعا باید اینا رو آموخت یاد گرفت، چون قشنگ خدا داره در مورد آخرت و آقاتم صحبت میکنه. ببینید اینا کسایی بودن که همه دنیاشون هم نابود شد، آخرتشون که 100% نابوده، یعنی دنیاشون هم نابود شد، پس قرار یاد بگیریم. و یعنی دقیقاً اینا از جنسی، فکر نکن چون افعال خداست ما نمیتونیم یاد بگیریم، نه، دقیقاً این ویژگی رو داره که آموزشیان، یعنی هم قرار یاد بگیریم هم بتونیم ما یاد بدیم. یعنی خدا از مؤمنین میخواد که اون پیامش رو به دنیا برسونن. این نیستش که پیامبر می در روز قدیر دست امیرالمومنین میگیره میبره بالا، خودش یک وظیفه‌ای داره خدا بر دوش ایشون گذاشته انجام میده، بعد میفرماد حاضران به غایبان برسانن. خب یعنی چن تو هم وظیفت اینه که حالا با فاصله 1400 سال بعد از قدیر پیام قدیر رو برسونی به بقیه مردم دنیا، به هر کسی که در واقع شما دستت برمیاد. خب این آیه رو دقت بکنید، یرید الله لیبین لکم و یهدیکم سنن الذین من قبلکم و یتوب علیکم و الله علیم حکیم. میگه که خدا میخواد این احکام و دستورات و این موارد رو بر شما بیان کنه، لیبین لکم، و شما رو هدایت بکنه. برای چی؟ به روش‌های پاک و در واقع صحیح که حالا تو داخل پرانتز مترجم آورده، کسانی که پیش از شما بودن راهنمایی کنه و شما رو ببخشه و خداوند دانا و حکیمه. یعنی چی؟ اصلا من اینا رو دارم میگم که تو توبه کنی، اصلا بفهمی چرا توبه میکنی و بفهمی اگه توبه نکنی چه بلایی میخواد سرت بیاد. اصلا تو آفریده شدی، ما خلقت الجن من انس الا لیعبدون، که همینو بفهمی که درست زندگی کنی. پس این مثالایی که من خدا دارم براتون میزنم برای اینکه شما هدایت بشید، توبه کنید. خدا دانای حکیم، خدا لازم نیست اینو هی تکرار کنه. و اینکه از لفظ حکیم استفاده کرده، علیمون حکیم استفاده کرده، یعنی ضرورت و توجه به علم و حکمته. یعنی ببینید توجه به سنت الهی هم که تو ایام محرم گفتم دهه اول خدمتتون عرض کنم، اینکه مؤمن آروم آروم حکیم میشه، یعنی روش فکر کردن خدا، روش عمل کردن خدا رو دستش میاد، منظومه فکری خدا دستش میاد. اینجوری بگیم خیلی سخته برای خدا این افعال انسانی رو استفاده کردن برای خدا متعال. خب قرار این اتفاق بیفته. و همونطور که من باز هم قبلا عرض کردم، میبینیم که سنن الهی ملموسه ها و میشه در پرتو اونا ما قوانین علمی تدوین کنیم. اینم باز من تاکید دارم، یعنی اصلا الان ما تو چند مرحله انقلاب اسلامی بعد از اینکه یک نظام اسلامی درست کردیم، بعد خدمت شما انقلاب کردیم مرحله اول، بعد نظام اسلامی جوری نظام اسلامی شد که مثلا شاهنشاهی نبود، مرحله سوم تو مرحله دولت سازی که دلیلی که چرا توی گذاریم نمیدونیم الان این قانون مثلا میبینه با فرهنگ ما در تضاد، اقتصاد خوب میکنه فرهنگو خراب میکنه، فرهنگو خوب میکنه اقتصاد درست نمیکنه، برای چی؟ به خاطر اینکه اینها مبتنی و برآمده بعضن از این سنن الهی نیستن. شما اینجا باید یاد بگیرید. یه مثال براتون بزنم، به خداوند متعال برید ببینیم، یه بار بریم ببینیم خدا با پولدارا تو قرآن چجور برخورد کرده. آیا مثلا ثروت رو بد میدونه خدا تو قرآن؟ آیات دیدیم که مثلا ثروت بد است، همچی برداشتی میکنید؟ با یه کسی مثل قارون چه برخوردی کرده؟ چرا خداوند متعال وقتی قارون رو نابود میکنه، میکنه تو زمین، خسفی صورت میگیره، زمین باز میشه، اینو میبل، حالا رانش زمین هرچی معجزه بوده اصلا، زمین باز شد اینو بلعیده، ثروت اونم چرا بلعیده؟ خب اون طلا رو نگه می‌داشت خرج فقرای مصر بنی اسرائیل می‌شد. اصلا انتقاد به قارون همینه. حضرت موسی فرمود بیا زکات تو بده، میگه من با علم خودم اینو به دست آوردم، من برای چی باید کار کنم یکی دیگه بخوره؟ خب پس نشون میده اون جامعه نیاز به ثروت و به اون پوله بود داشته، چرا خود ثروت هم نابود کرد فرستاد تو زمین که تا الان این شیعتون سپیدش کنه؟ اینجا ببینید خدا یه مدلی فکر میکنه. حالا من و شما مثلا یه قاچاقچی رو میگیریم، تاش قاچاقچی رو مثلا اعدامش هم بکنیم، آیا کالای قاچاق هم بهش میبریم؟ اگه فرد مفسدی رو گرفتیم، خودش رو میگیریم ویلاش رو مصادره میکنیم، بفروشیم به نفع بیت المال، چرا ویلا رو ما خراب نمیکنیم؟ میبینیم متفاوت فکر میکنیم، اما جالب برید نگاه کنید ببینید تو کشورهای دنیا که بر اساس تجربه به این نتیجه رسیدن باید خودمون کالا رو هم نابود کرد. خیلی از این کشورها وقتی مثلا ماشین قاچاق میگیرن، قاچاقچی رو میرن باش برخورد قانونی میکنن، خب مثلا 2 سال 3 سال 10 سال من چه میدونم هر چقدر زندان، اما ماشینه رو جلو چش یارو خورد میکنن، بولزه میدارو شقب جلو میشه. چرا؟ چون اصل اونه، به خاطر اونه که مردم دارن قاچاق انجام میدن، اونو باید از بین برد. اینو باید فهمید. شما ببین وقتی اون از بین بردی دیگه انگیزه به وجود نمیاد، اما وقتی اون اصل بمونه یارو میگه خب این قاچاقچی گیر افتاد، من یه کار میکنم گیر نیفتم، یه باگی داشته دیگه. کما که شما میبینید با این همه قاچاقچی تو دنیا دارن میگیرن میکشن، قاچاق متوقف نمیشه. اون باید حل بشه، اونو باید فهمید. پس من معتقدم اینا رو باید آموخت، نه تنها یاد داد برای آخرت، برای دنیا هم درست میشه اصلا. حالا جلوتر میریم، چون این سنت ها ذاتن فطری است، اصلا برای نوع انسان آفریده شده، و اگر استفاده نکنی خودت در زندگی خودت دچار مشکل میشه. یعنی زندگی زیستی ها، همین زندگی زیستی. حالا جلوتر این حالا جلسه بشه، جلسه مثلا فردا بشه که بشه نمیدونم. خب همچنین گفتیم که سنت های الهی عمومیت داره، قطعیت داره، تغییر و تبدیل و تحویل این چیزا نداره، 100% هم طبق قانون پیش میره و هیچ را در روی نداره. آقا میرم فلان امامزاده آویزون میشم، نمیدونم از این میخوام از اون میخوام، این چیزا نداریم اصلا و ابدا. شرایطش محقق بشه قطعا به وقوع میپیونده. مثلا تو ماجرای حضرت یونس شاید شما سوال بپرسی بگی خب قوم یونس گناهکار بودن تا حدی که پیغمبرشون رها کرد، درسته؟ پس چرا عذاب براشون نیومد؟ این سوال دیگه به خاطر اینکه میگن توبه کردن. چون توبه کردن یهو این دقیقه 90 شرایط عوض شد. جلسه قبل چی گفتیم؟ طرف تو لاین سرعت 70 کیلومتر داره میره، دقیقه 90 اومد این طرف، تموم شد. یعنی شرایط عوض شد. اگر این میبود همونطور میمونه قطعا نابودشون میکرد با چی نابودشون میکرد؟ خود خدا میدونه چیش نابود کنه. حتی بنده معتقدم نوع نابودی هم میشه تقریبا یه تدسایی زد، اینجوری به شما بگم، یعنی اینقدر قاعده منده، یعنی یک اثر وضعی دارد. مثلا ما روایت داریم میگه آقا توی جامعه زنا زیاد شد، مرگ فوجعه زیاد میشه، یعنی مرگای فاجعه ای، مرگای دفعتن. خب مثلا شما میگید حالا مثلا این جامعه چه بلایی سرش میاد، ما خیلی وقت چه ریسه بلاها میشه متوجه نیستیم. جدی میگم، اصلا قرآن میگه من حیث، از اونجایی که نمیتونن حساب بکنن بلا از سرشون میاد، اصلا تو محاسباتت نیست و اصلا متوجه نباید بشن. چرا؟ چون دچار یه استدراجی شدن، درجه درجه میخواد بلا سرشون بیاره، متوجه نمیشه. ببین شما مثلا اگر یه روزی مثلا یه بلا شما میگی که نمیدونم چه میدونم آب قطع بشه، مثلا خشکسالی، ها اینجوری خوبه، خشکسالی میگه آقا این بلای دیگه مشخص، 7 سال توی مصر مثلا خشکسالی شد و اینطوری شد اونطوری شد. الان نیاز اولیه انسان ها چیه؟ آب و غذا، قبل اون امنیت، قبل حتی امنیته اون دیگه چیه؟ هوا، اکسیژن. خب الان چه جوریه؟ شما می‌بینید من و شما مثلا ممکن تو همین تهران نشسته باشیم، میدونیم ما هوا آلوده است، کاری نمی‌کنیم. آیا بعد اینو بلا دید؟ خب راجع به همینو حرف بزنیم. خب بله، قوم یونس توبه میکنن، خدا میبخشدش. اما همین سنت عف خودش قواعدی داره. بعد ببینیم ما الان جلو تعبیری مثلا این شما خب راجع به حرف بزنیم. آقا تزاحم دو تا سنت الهی چجوری حل میشه؟ دو تا سنت الهی با هم مزاحمت دارن، با هم پارادوکس دارن، کدوم غلبه میکنه؟ راجع به میخوایم حرف بزنیم. سنت عف و هم زمان داره، یعنی تو قاعده عف با 1 2 3 4 5 6 تا ضابطه داره، اون سنت عف 6 تا ضابطه داره. یکیش اینه که اونم تایم داره توبه، اگر تایمش بگذره دیگه قبول نمیکنه. به قصه فرعون رو بخونید، قبول نکنه. در روایت داریم که بعد از ظهور توبه خیلی قبول نمیشه. پس هر چیزی یه قاعده ای داره. یا مثالی مثلا یه جامعه، شما میگه الان در استانی نابودی دیگه، الان طبق این قواعد الهی سنن الهی باید نابود شه، بعد یهو میبینید که نه بلای سرش نمیاد. خب اینا توبه کردن، مثلا توبه یه جامعه چجوریه؟ مثلا توبه یه آدم مشخصه میفته به گریه کردن، زاری کردن، توبه یه جامعه واقعا چجوریه؟ مثلا همشون با هم دیگه نشستن گریه کردن، یا خدا چون علیمون به ذات صدوره، یعنی عالم بر ته دلاست، خب مثلا یه میبینه آقا مثلا بالای 50% این جامعه پشیمونن، من خدا آمار دارم یا میبرم زیر آمار همه رو، اوکی کل جامعه رو نجات میدم اینجوریه. یا نه بعضی موقع توبه عملیه، توبه عملی این چیه؟ در عمل داره اون کار انجام میده. مثلا اینو اون جامعه پشیمونیشو چجوری نشون میده؟ از طریق همدلی اجتماعی که صورت میگیره. آقا آب چه میدونم کمه، برمیدارن مثلا چه میدونم صرفه جویی میکنن، میگه اکثر این جامعه شروع کردن صرفه جویی کردن، اکثر این جامعه شروع کردن فلانجا سیل اومد زلزله اومد شروع کردن کمک کردن، اکثر این جامعه میبینید. حالا این حتما باید بگه من فلان در عمل انجام داده دیگه. خب برای همینه ما اونو خبر نداریم، برای بعضی از اتفاقات که میفته تو دل جامعه ما، مثلا آدم میبینه که خودمون نمیفهم اتفاق خوبیه، بعد از یک حادثه است اون حادثه حادثه بدیه، مثلا چه میدونم یه اتفاق افتاده توی از شهرمون، سیل اومده زلزله اومده، چه میدونم از این بلایایی که هست و اتفاقاتی که میفته، حتی بلایای غیر طبیعی، نمیدونم یه هواپیمایی فلان میشه، جنگی میشه و اینا، وقتی نگاه میکنیم میبینیم که بعدش یه حس همدلی به وجود میاد که خودمون اینو میپسندیم، یعنی میبینیم دلا به هم نزدیک شده، چقدر این خوبه، اینو میپسندیم، درسته؟ همین یهو میبینی خدا بلایی رو از یک جامعه برمیگردونه، اصلا قرار بود این اتفاق بیفته، دقیقه 90 عوض شد، خدا رحم میکنه اونجا. چرا؟ چون این الان طبق قاعده اون مجازات و سنت مجازات باید بلا سرش اومد، اما یهو این دقیقه 90 کاری کردن که سنت عفو بر اونها حاکم شد. حالا جلوتر اینا رو میگم. خب حالا سنت الهی چارچوب و شرط مشخص دارن که من عرض کردم و گفتیم آیه قرآن میگه قد جعل الله لكل شيء قدرا، ما برای هر چیزی یه قدر و اندازه قرار دادیم، پس سنت و الهام یه چیزی هست دیگه، حتما رو این هر شیئی خب حتما یه اندازه‌ای داره. سنت الله فی الذین خلو من قبل و کان امر الله قدرا مقدورا، یعنی حساب و برنامه دقیق داره، قدرا مقدورا، همه چی اندازه شد. خب تو برخی از این روایات ما اینا رو باز میکنه، خیلی به درد ما میخوره. بذارید مثال براتون بزنم. علی ابن ابراهیم روایت نقل میکنه از شخصی که از امام صادق پرسید که دو آیه در کتاب خدا وجود دارد که هر چه جستجو میکنم تحقق پیدا نمیکنم. یه خدمت امام صادق رسید، گفت من دو تا آیه است، من چرا فیدبک نمیگیرم؟ حضرت فرمود که اون دو تا آیه چیه؟ عرض کرد که یکی اینه اد اون یستجب لکم غافر شست، مرا بخوانید تا اجابت کنم شما را. بعد گفت ما خدا رو میخونیم، دعا میکنیم، در حالی که اجابتی نمیبینیم. حضرت فرمود که آیا تا به حال که خدا حالا دیده خدا خلف وعده کنه؟ گفت نه. پس علت چی فکر میکنید این اتفاق؟ گفت نمیدونم، شما بفرمایید. فرمود من میگم هر کس خداوند را آنچنان که امر فرموده است اطاعت کند و بخواند، خب خدا رو اجابت میکنه. گفتم این جهت این مدل این دعا کردنه چیه؟ چجوری باید بخونیم؟ حضرت فرمود شروع میکنی به حمد خدا. یعنی چی؟ یعنی اول اینکه میدونم تو کی، جایگاه تو رو میدونم، ستایش میکنم تو، اول حمد خدا، سپس نعمتهایی که به تو داده است را یادآوری میکن، تو ذهنت میاری، میگی تو که خوبی، تو این خدایی، منم میدونم و واقفم که این چیزا رو بهم دادی، اینا یادآوری، سپس شکر او را به جا میآوری، بعد شکر میکنی بابتونه، پس خدا رو جایگاهش یادآوری میکنه برای خودت، نعمتی که به تو داده میگی، بعد شکر میکنی که اینو به تو داده. ببین اصلا یکی از دلایل، اینجا داخل پرانتز بگم، خیلی از ماها بعد خدا باشه مأمور خدا باشیم، یعنی خدا ما رو انتخاب کنه برای انجام کاری، خیلی از ماها ممکنه اصلا باعث بشیم مردم قدر نعمتاشونو بدونن. فرض بکن یه عزیزی که نابیناست، خب ببین فکر بکنه که حالا کلی آدم بینا وقتی او رو میبینن خوش میگن ما هم میتونستیم جو نابینا باشیم، خب طبعا کسی که نابینا شرط سختری داره، از این جهت که باعث میشم خیلی از آدما بگم خدا رو شکر. ببین یه نگاه توحیدی برای یه کسی که یه نوعی از معلولیت داره، ما صبح تا شب مثلا در روایت هم داریم، حالا من باقی میفهمم مثلا این نفر میبینه نوعی از معلولیت داره، میگه خدا رو شکر کنیم تو نه که بلند اون بشنوه، یادتون باشه یه سری از این اتفاقات باید بیفته که ما یادمون نره اون نعمت رو داریم، چون این نعمت ها مجهوله، نعمتان مجهولتان، السلامت و الامان، مثلا دو تا نعمت مجهول اصلا نمیدونیم. سلامتی، خب دندون درد نگیره، پات نشکنه، سر درد نگیری، ها قدر سلامتی رو نمیدونیم. چقدر خوب بودم، سالم بودم ها. یا وقتی امنیت از بین میره، تو هم شرایط جنگی خیلی اینجوری بودن دیگه، گفتم میشه همین برگرده. میبینید یه جاهایی باید برای این چه این تذکر باشه، باشه. ببین برای همینه مثلا یه زل... این جهان رو نظم آفریده شده، یه جایی باید این نظمه یه خورده به هم بریزه، مثلا یه زلزله‌ای بشه. هرچند زلزله هم خوش بخش از این نظم هستیه، خب به همچی میریزه میگه آها عجب حواسم باید جمع بکنم. خب خب میگم اون اقراره و این که من میدونم این نعمت رو دادی و شکر کردنه. بعد از اون بر پیامبر درود میفرستید، شما هم بفرستید اللهم صل علی محمد و آل محمد. سپس گناهانت رو به یاد بیاور، یعنی بگو قبول داشته باشین گناه هر کردی. بعد در برابر گناهات از خدا پناه بخوا، توبه کن، خب اینا رو انجام بده، این روش دعا کردن. بعد گفت آیه دیگه چی؟ یعنی چی؟ یعنی ببین این قاعده منده، تو میخوای بری مثلا از آبر بانک پول برداری، اول کارت بانکی تو باید وارد دستگاه کنی، بعد رمزتو باید بزنی، بعد نمیدونم خدمت، یه استپ بای استپ، گام به گام یه کاری باید انجام بدی. خب حالا فکر کنید مثلا طرف یه کنگ مراحل انجام نده، کارتی وارد دست کنه، به جای کارت آبر بانک مثلا کارت تلفن وارد بکنه، کارت خرید فروشگاه وارد بکنه، چه مثلا انتظاری دارید انجام بشه؟ شدنیه؟ اینم همین جوریه، چون ما راجع به قاعده و قانون داریم صحبت میکنیم، قواعدش باید رعایت بکنیم. خب می گفتم که دومی چیه؟ دومی رو من برای حضرت خوندم، و ما انفقتم من شیء فهو یخلفه و هو خیر الرازقین. هر وقت شما انفاق کردید عوضش خدا بهتون میده و او بهترین روزه دهنده است. و همانا من انفاق میکنم اما عوضی نمیبینم. حضرت فرمود آیا دیده که خدا خلف وعده کنه؟ دوباره این تاکید کرد، گفتم نه. فرمود پس علت چیست؟ گفتم نمیدونم. فرمود اگر کسی از شما مال را از طریق حلال کسب کند و آن را در مسیر حلال انفاق کند، هیچ درهمی انفاق نمی کند الا اینکه عوضش بان برمید. چه قرار نیستش داداش، رفتی مثلا دوزی کردی برداشتی، حالا با خودت بگی خب دو تا چهار تا میکردن دیگه، دیگه سری سری بودن، حالا جلوتر وقتش براتون میگم که آقا ما چیش باید استدلال کنیم. میمدن خدمت شما عرض کنم، قیاس میکردن، میگم من اگر خدا گفته هر چقدر گناه کنیم معادل اون باتون حساب میکنم، ان تا گناه بکنم مثلا این ان عددش 5 باشه، قد 5 تا مینویسم، اما خوبی رو خدا فرمده من 10 برابر مینویسم. یارو میرفت دزدی میکرد 10 تا نون میدزدید، خب میگفت مادر 10 تا نون خلاف، اوکی یه دونه نون میبخشید میگم یه 10 برابر، اینم شد 10 تا، این 10 تا با اون 10 تا ساده میشد، این وسط 9 تا میمون میزد به بدن رو گرفتنش نشسته بس کرده، میگه این چه مزخرفی تو ذهن توه، میگم من قیاس کرده دیگه، خب رفته رو مال حروم در رو برده یه بخشم برای خود نگه، چون من انفاقم میکنم البته، از مال بیت المال مثلا طرف داره بیت المال 80 میلیون آدمو میچاپه به فلان خیریه هم کمک میکنه، واقعا هم کمک میکنه، این از اینه که مثلا بگی که داره از خیریه پوششی استفاده هم میکنه فرزن نیست، خب نه اصلا من خودم یکی دلایلی که واقعا برای مجموع مؤسسه مصافیات قرون بوجه بیت المال نمیگیرم همینه، البته اینا هم نمیدن، اینا میخوان سر به تن ما نباشه، خب اینا که خوششون میاد از ما همشون، نه اون شیطوناشون در واقع. برای چی؟ به خاطر اینکه میگم آقا من برداشتم اینه که مثلا بذار مردم خودشون با علاقهشون و این به کار برکت میده، حالا فکر کن طرف هفته کلا سر 80 میلیون آدم گذاشته، پول 80 میلیون ایرانی رو دزدیده، طرف رفته خلق نقدینگی کرده، با خلق نقدینگیش از جیب 80 90 میلیون آدم پول بلند کرده، با بخشی از اون پول حالا بری یه وقفی هم بکنی یه جا، چی فهمیدید شما از دین؟ رابین هود بازی ما نداریم تو دینمونا، بری از یک دیگه بدوزی مثلا بگی، بعد تازه خیلی هم از اینا تازه عداست، ای کاش واقعا ببخشن، کجا چه انتظار دیم برگرد. پس این سنت های الهی چارچوبی دارن برای جاری شدن و تحقق پیدا کردن، شرایط داره، مقدمات داره. خب حالا ما این جلسه بیشتر میخوایم راجع به روشته صحبت بکنیم، مثلا ما سننی داریم، مثلا سنت های مرتبط با رزق داریم، خب که حالا اگه فرصت شد عرض میکنم، که اصلا چه شرایطی باید باشه که تو از قانون 1، 2، 3، 4 یا ان تا من چه میدونم، ممکن من نوعی بگردم و مطالعه 4 تاشو پیدا کنم، شما بگردید 20 تاشو پیدا کنید. اصلا راجب این که با چجوری بگردیم در قرآن سنن الهی رو استخراج کنیم جلوتر انشالله به شرط حیات حرف خواهم زد. خب بعضی موقع این سنن الهی، پس یکی این حالا نکته اصلی اینه که میخوام الان صحبت بکنیم اینه که این سنت‌های الهی با هم تضاهم دارن، تداخل دارن، تعامل این سنت‌های الهی با هم چجوریه. تو همون مثلا سنت رزق با کدوم چهارم، الان این چهار تا قانون با چهار تاش با حساب میکنن، با قانون اول حساب میکنن، قانون سوم حساب میکنن، اینا قابل فهمه، همه حرف همینه، قابل یادگیری است. میگه آقا چرا نشنیدیم؟ خب اینا که موضوع بزرگه، مشکلات ماست که اگر رفتیم سراغ قرآن، سراغ این که قاعده اصلی هستی رو فهمیدیم، میگه بلا سرمون نمیومد که. خب خدا صراحتن فرموده درای آسمان و زمین رو تون باز میکنم، یعنی خدا این نیستش که مثلا مؤمن رو به چه زونه آخچونی چه بیکاری خود گشنگی بهش بدیم، خود تشنگی بهش بدیم، خود عذیتش کنیم، اینا نیست. به ما کسبت عید ناسه، ما خدا اونجور عمل میکنیم. خب از مهمترین ویژگی های سنت های الهی تعامل اونا و ارتباطاتشون با همه، مثلا او گفت سنت الهی مجموع قوانینه دیگه که همه در یک مسیرها. می‌بینیم سنت الهی برای هدایت بشر نمی‌تونیم تشخیص بدیم، اما یک اجزایی داره اینجوری بگم بهتره که اینا چه تعاملاتی با هم دیگه دارن. مثل اینجوری بگم یک بدن اما قلب داری، کبد داری، ها اینا چه تعاملی با هم دیگه داره، اینا چی کار میکنه، خون چجوری خون رسانی میکنه، همه اینا در مسیر اینه که این انسان صبح بلند شه کاراشو انجام بده، مثلا بقا برای بقا این آدمه. خب سنت الهی هم همینجوری، همه برای هدایت، همه برای عبودیت، اما اماش چی میشه، این اجزا چجوری میتونن کنار هم دیگه ما اینا رو ببینیم، میخوام راجع به این حرف بزنم. خب چون بعضی از این سنت‌های الهی میبینیم مثلا با هم تضاهم داره، تأثیر رو هم میذارن، یکی مقدمه یه سنت دیگه است، یعنی اول باید مثلا اینو اول انجام بدی، چه تازه قانون یکو انجام بدی که شما مشمول قانون دوم بشی. شما اول باید دیپلمو بگیری که اجازه بدن بری دانشگاه، مثلا ارشد رو بگیری که اجازه بدن دکترا شرکت کنی، همین هم داریم. و ما خیلی وقتا به سری قوانین داریم که توی هم قوانین فیزیکی خودمون هم همین جوریه که مثلا اینجا یک قاعده، مثلا یک اول این کار رو باید انجام بدی، از این قانون بهره ببری، بعد حالا از این قانون بهره ببری، یه معادله ریاضی داری حل میکنه همین کار انجام میدی. خب اینا توی سنت های الهی هم چون از جنس قانون و قاعده هستن به وفور دیده میشن. خب پس این تلاقی اینها، تأثیر اینها، تأثیر اینها که بهم میذارن خیلی مهمه. این آیه براتون بخونم، ولقد آتینا موسی الکتاب، میگه ما برای موسی علیه السلام کتاب فرستادیم، تورات رو فرستادیم، فختلف فیه، بینش اختلاف شد، فختلف فیه، بینش اختلاف شد، ولولا کلمتون سبقت من ربک لقضی بینهم و انهم لفی شک منهم مریب. میگه به اگر پیشتر وعده مهلت از جانب خدا صادر نشده بود حتما میانشان داوری میشد، همان ایشان درباره آن سخت در شک و تردیدن. تو این آیه متعال خیلی جالبه، ما ببینیم دو تا سنت داریم، یه سنت رو معلق کرده نگهش داشته که به خاطر یه وجود یه سنت دیگه، میگه اگر فلان نمی بود حتما ما بینشون داوری میکردیم تو این اختلافشون. چرا؟ چون رفع اختلاف خودش سنته، ما باید کار انجام میدادیم. چرا این اختلاف رو برطرف نگیم؟ چون از اون بر با یه فرصت مهلت هست، من یه کار دیگه دارم. علامه طباطبایی زیله یعنی همین چی میفرماد؟ میگه آیه فوق دلالت دارد بر این مطلب که اختلاف مردم در کتاب، خب برای اینکه قضای خداوند بریم اختلافشون رو حل بکنیم که سر جای خودش، که خداوند بریم اونها حکم کند و باطل را نابود سازد و حق را آشکار کند، و اقتضای دیگری نیز وجود دارد، آن است که آنها را مهلت دهد و تا روز قیامت به واسطه اعمالشان از اون طرف هم به این مهلت بده، خب که به قیامت برسن. خب نتیجه این دوتا تلاقی چی میشه؟ که فعلا این اختلاف باید بماند، چون خودش ابزاری است برای آزمون، برای آزمایش، برای تشخیص حق و باطل. ببین شما میگی اینجا این دوتا اختلاف رو حل نکردی، میگم این حل نکردم چون با همین اختلافه خیلی از حق و باطل ها از هم جدا پیدا میشوند، خیلی چیزها مشخص میشوند. یه دعوایی میشه یه جا، دو نفر باید گروه بندی بشه، درسته؟ بعد اینم طرف آو بگیرن که طرف بو باید بگیره. خب اینجا بیام اختلاف رو برطرف بکنیم دیگه، باشه. اما این با این اختلاف نفاق آو بی اصلا مشخص میشه. اصلا سنت فتنه یعنی همین. میدونی که خدا تو قرآن میفرمه من فتنه میکنم، خدا میفرمه انا فتنا قومه، من قومتو دچار آزمایش کردم. لیبلوکم ایکم احسن و عملا، اصلا من دچار بلا میکنم کدومتون خوبید کدوم بدید، و بیکار بودم برای چه آفریدمتون، برای چه مدید رو زمین. پس این که این اختلاف باید حل بشود یکی، اما این که باید تا روز قیامت بمونیم یه سری حساب کتابا جدا بشه دوتا. میگه اگر این نمی بود این کارو میکردم. میبینید به دوتا سنت داره اشاره میکنه، اینجا دوتا سنت با هم تزاحم داره، مزاحمت داره، روبرو هم دیگه قرار گرفتن، تقابل داره. باید چی بشه اینجا؟ باید فهم این که کدوم یکی از اینا اولویته. بعد میدونی این چه اتفاقی میفته، علاوه بر اینکه میفهمی چجوری زندگی کنی، یعنی آخرت رو درست کنی، به عنوان یک کس، حالا مثلا کسی که علاقه به حکمرانی داره، میفهمه خود این آدم خدایی بخواد عمل بکند باید چه کار بکنن با زیر دستاش. مسئول یه خانواده میفهمه با زن بچهش باید چجوری تا کنه. این بچه اگر این اتفاق نمیافتاد من این کارو میکردم، حتما اگه شب کنکورش نبود من اینجوری باش برخورد میکردم. اما چه کنم که شب کنکورش بود، نمیخواستم بهش استرس بدم. اهم و مهم میفهمی اصلا؟ عقل جز اینه مگه؟ حکمت جز اینه مگه که شما اهم و مهم بفهمی؟ یه زمانی در مورد انتخابات من توییت زدم سال 98، گفتم اگر میبینید، ببین نگاه کن، اگر میبینید دشمنی میاد بر شما غلبه میکند، میاد از دست شما جریان انقلابی کار رو در میآورد، خب به خاطر اون دشمن بزرگتر وحدت کنید. درست شد کاری که امیرالمومنین کرد. رومی ها میخواستن حمله کنن، اسلام همون اول میتونه نابود کنه، حضرت سکوت وحدت کرد. اما یک جایی میبینید نه، اونا نمیتونن این کار کنن، بسم الله مبانی اعتقادی و دینیتون رو محکم کنید. مثلا سال 98، خب همیشه اصولگرا از اصلاح طلبها لولو میسازن، یا لولو ها اومدن برای اینکه شما فقط به حرف یه جبهه خاص و جریان این پدرخوانده ها تو اصلاح اصولگرا به حرفشون گوش بدید. خب 98 مگه من عملا در علنا من چیزی نگفتم، اما در عمل این شد که تو از لیست اینا حمایت کردی، همین آقای قالیباف مسئول لیست بود و همین آقا تهرانی نفر دوم و 30 نفر لیست بود. مثلا آقای تالار پشتی طرف نمیست کی هست اصلا، مثلا اسمشو نوشت و از این سلامون بودن دیگه. من هم موقع این توییتو زدم، چون برداشت میشد چه دولت روحانی بود، میگفتن آقا این اصلاح طلبا دوباره میان چی سر کار، مجلسو میگیرن، لااقل مجلس دست اصول یورو. و حجم خرابکاری دولت روحانی یه جوری بود که مردم رو ویبره بودن. بعد میزان مشارکت عجب بابا، مثلا اصلاح طلبها اصلا رأی نیاوردن. خب دوره بعد که 1402 شما میبینی میزان مشارکت همون قده و تمام نظرسنجی ها میگه که مشارکت همون قد تقریبا تاش به اندازه مجلس ها، میدونی دیگه اصلاح طلبها نیستن. اینجا وقتی شروع مبانی خودت کار کنی، درسته؟ بعد مبانی تو تقویت بکنی که اینا بفهمن پدرخوندگی نداریم، شایسته سالاری اسم رئیس دفتر زن تو برداری بیاری تو لیست و نمیدونم شوهر عمه نوه نمیدونم کیو برداری بیاری و دختر باجناق نمیدونم کیو برداری بیاری و اینا نیست. اینا شایسته سالاری نیست، این مسیر سیره اهل بیت نیست، این اصلا دلیل ما بر این چیزا انقلاب نکردیم. خب اصلا انقلاب کنیم که خلاف دقیقاً عکس اینا باشه. اینجا میای جلو، درسته؟ دعوا همش خوب بحث همچنین دعوا بین اصولگرا اصلاح طلب ممکن تو اصولگرام شکل. بعد یهویی رئیس جمهوری به رحمت خدا میره، به شهادت میرسه، شرایط کشور دیگه عوض شد، چون تو انتخابات مجلس که شما نمیرسه یا رئیس جمهور خواست شهید بشه، که اگه شما میدونستید خیلی شهیدتونید، یه جا کارتون هم میلنگه، کجا خبر داشته؟ ما که خبر نداشت. این شرایط فرق کرد، میبینید طرف دوباره فتیلر میکشه پایین. چرا رفتار تناوب داره؟ به خاطر شرایط تناوب داره. بیره تو همون آدمی، این میشه که اگه تو سیر اهل بیت بدین یاد بگیری، این میشه یه امام قیام میکنه یه امام قعود میکنه. امام حسن هم تو عاشورا باشه این امام حسین عمل میکنه، امام حسین هم 10 سال زمان امامتش در زمان کیه؟ معاویه است. این امام حسن کار ادامه داده. شما فراموش میکنید 10 سال امامت معاویه 20 سال حکومت کرده، 10 سال تو زمان امامت امام حسن، 10 سال زمان تو امامت امام حسین، هیچ کدومشون نجنگیدن. اصلا مردم نامه می نوشتن به امام حسین که حسن اهل صلح و سازش بوده، تو بیا با تو بیعت کنیم. خیلی جالب، حداقل دوباره شو من تو تاریخ حضور ذهن دارم که خوندم. یه مثال دیگه بزنم که یه سنتی به سنت دیگه غلبه داره. ولو بسط الله الرزق لعباده، خیلی جالبه ها، لبغوا فی الارض ولکن ينزل بقدر ما یشاء انه بعباده خبیر بصیر. و اگر خدا روزی رو بر بندگانش، عباد برخلاف که شما فکر میکنید در قرآن الزاما واژه مثبتی نیست، الزاما میگم عبد یعنی حتما مثبت، نه، مواردی داریم که عکس نیست نشون. خب میخوام بگم عمومیه، حالا به معنی بد بودن هم نیست، عمومی. میگه اگر خدا روزی رو بر بندگانش فراخ گرداند، لبغوا، این لا میدونید یعنی مسلمن، مسلمن در زمین بغ میکنن، چیکار میکنن؟ طغیان میکنن، عصیان میکنن. لکن آنچرا بخواهد به اندازه‌ای که مصلحتشه فرو میفرستد، به راستی که او به حال بندگانش آگاه و بیناست. یعنی چی؟ خیلی جالبه. یعنی یکی این صلاح این مردمه، یکم رزقشونه، یه سنت رزق داریم، یکم آقا میخوام اصلا هدایتش کنم، یه بدبخت نمیخوام در فرض بگم بزن ببرم جهنم. که شما خودت میدونی اگر میگه آقا میری مهمونی، بچت مثلا شروع میکنیم که خب بابا جون جمع کن بریم، میگه آه؟ نه بچه ها دیگه همشون نستن اینجا بخوابیمون، یکی اینجا بمونه، یکی میدونه. میگی نه، میشناسیش، میشناسیش، میگی این الان اون شرایطو نداره. شما میدونی اگه ماشین الان به دست پسرت، آره دیگه اندرزگوه. خب میدونی اگه ماشینو بابا من پشت رول بشینم تو جاده، میدونی اگه بشینه تو یه دقیقه چشاتو رو هم بذاری رو 145 تاست بلاسه، چون میدانی. و اگر این نمیبود اونطور عمل نمیکردی. خیلی ها هستن رزقشون کمه، میگن چرا رزقمون کمه؟ مورد اعتماد نیستی. بذارین بررسی کنیم. یعنی اولا خدا تو رو داره مؤمن میبینی یا غیر مؤمن. تو همینجا دو تا سنت داری، با مؤمنین یه جور تا میکنه، سنت ویژه مختص مؤمنین داریم. اگر مؤمنی، خود نمیخواد جهنمی بشی که. میدونم اگه این پول دستت بیاد هیچ، اصلا یک قرونش به هیچکی نمیده، هیچ، طغیان میکنی، نابود میشی. انقدر دوستت داره اون پولو دستت نمیده. مثال، انقدر دوستت داره اون بچه‌ای که میخواد عامل نابودیت باشه رو ازت میگیره. قصه خضر و موسی، بچه رفتن بچه رو زدن کشتن، میگه بزرگ میشد این انواش کافر میکرد، اینو گرفتیم بچه خوب بهشون میدیم که هم حال بچه رو ببرن هم مؤمن باقی بمونن. میبینید خیلی صریح داره میفرمه، میگه اگر من عالمم خبیرم، آیه نگاه کن، انه به عباده خبیر بصیر، قبلی گفت و علیم حکیم، من بصیرم، من خبیرم، خبر دارم، میدونم چی میشه این بچه چی کار میکنه. خود من و شما به عنوان پدر و مادر این کار رو انجام میدیم. میبینید پس این تضاد نیست، خود عقلانیت، چون خداوند متعال در برخورد با بندهاش اینجوری تا کنه. بله شما به خدا اثبات کن. چجوری اثبات کنم؟ با عمل تربیت شو، با همون یک قرون پولی که داری، با همون 100 میلیون تومانی که داری به خدا نشون بده تو لایق اینی که تنخواهگردان 100 میلیونی نباشی، تنخواهگردان 1 میلیاردی باشی. ببین خدا بهت میده یا نمیده. برای همین اگه دقت کنی، حالا داری منطق کار خدا رو آنوار میفهمیم، برای همین که صدقه روزی تو زیاد میکنه، برای همینه که خمس روزی تو زیاد میکنه، برای همینه که زکات روزی تو زیاد میکنه. یعنی چی؟ یعنی تو میگی من نمیخوام برای خودم نگه دارم جمع کنم، خدا اگه بدی به من، من با اینا ثواب میکنم. خدا دنبال چیه؟ توی مؤمن بیشتر ثواب کنی. وقتی ببینی بیشتر ثواب میکنی، میگی چقدر خوب این پولا رو خرج میکنه، بیشتر بهش بدید. متوجه شدی؟ پس اول البته مشروط بر کسی که مؤمن باشه ها، بعد مشروط بر کسی که مؤمن باشه. حالا خدا به کافر پول نمیده، به غیر مؤمن پول، به امید اوی قاعده دیگه داره. ببین عزیزم، تو توی بخور نمیدونم سرد تو اتاقت هم آب میریزی، تو آکواریوم هم آب میریزی، تو شکم مبارکت هم آب میریزی، اینا هر کدوم چرا پس به این آب داد؟ خب تو رادیوت ماشینت هم آب میریزی، هر آب دادنی بسته به کاربردشه. اینو باید بفهمیم. متوجه شدید؟ خدا این پول دادن مثلا آب رسوندن است، برای کجاست؟ برای خوردن؟ برای رادیو تو ماشینه؟ برای گلدونه؟ برای چیه؟ این واقعا کند ذهن یه نفر باید باشه فقط پول داد اینقدر زمخت و خطی و گرازی. من به نام میگم گراز، گراز دادی اصلا یه گردن نداره نمیچرخم یه صاف میرن. خدا عقل بده. واقعا بعضی چیزای دینی رو من متوجه شدم بعضی نمیفهمن، اصلا واقعا چیزه، یه درجه های از چیز میخواد، فهم و شعور میخواد، یعنی واقعا دو تا چهار تا میخواد، یعنی خورده منطق و طرف داشته باشه. خب انما به راستی چی؟ اموالکم و اولادکم فتنه. پس حالا پول دادن یه دونه بند دیگه بهش اضافه کردیم، یه سنت دیگه. عجب، اصلا اموال میخوام بهت پول بدم؟ گو بهشون پول نمیدم، اگه خیلی زیاد بدم طغیان میکنن. از من میگه همین پولی هم که دوازه بهشون میدی چیه؟ وسیله آزمایشه. اصلا دیدی یه پولی دستت میرسه فردی رو زمین میزنه، یه پولی داری به ما قرض بدی؟ میگه لامصب خبر داره، داره تست میکنه، اینقدر فنی رو به موقع زنگ میزنه. اون زنگ نمیزنه، اون بالایی داره میفرسته. حالا این به این معنی که پولا بدی به هم به باد بدی بره؟ نه، سفت بگیر، محکم بگیر، درست بگیر، روز سنت. اصلا قرض دادن خودش قواعد داره، طرف تنبل بار نیاد، اذیت نکنه. یه نفر شما فکر کنید معتادیه، بگه آقا پول اونقدر دست بده بره بکشه، خب داره نابودش میکنی که، درسته؟ اگه با یکی دشمنی داشته باشی این کارو میکنی، میگه این بزن بیشتر بهش بدم بیشتر بکشه، این دوزو ببره بالا که دیگه اصلا مطمئنن نتونه برگرده، درسته؟ این خودش سنت الهی استدراج در مورد بعضی از بنده ها خدا انجام میده، دقیقاً بهشون پول میده مواد بیشتری بزنن. اینه دیگه. چه مرحله یه نفر باید برسه که این سنت استدراج در موردش انجام بشه؟ او دیگه عدو اللهه، اون یه کلام میگه مثلا که آدم نیست، به مرحله بریدن رسید. پس دیدید چقدر مهمه این سنت الهی رو یاد گرفتن؟ میبینید چقدر اهمیت داریم اون رو بفهمیم، درست؟ والذین کذبوا بآیاتنا، کسایی که تکذیب کردن آیاتو، ببینی یا اومده مسخره داره میکنه، کوی خداتون، کوی بهش جهنمتون، این تکذیب داره میکنه، چیکارش میکنیم؟ سنستدرجهم من حیث لا یعلمون و املی لهم ان کیدی متین. کسایی که آیات ما رو تکذیب کردن، سعی یعنی نزدیک، همون به زودی، یعنی همون تو همون زندگی شروع میشه سری، درجه درجه، سنستدرجهم، درجه درجه چیکارشون میکنیم؟ رهاشون میکنیم. برو درگیر این دنیا باش. فکر کنید مثال، این دنیا خوابه دیگه، ولی آخرت و خیرون و عقا. فکر کنید ما خبر داریم دو نفر چجور دارن خواب میبینن. خب شما دوست داشته باشید دو نفر خوابیدن، الان دو نفر هم دارن خواب میبینن، تو این قدرت رو داری تو خواب بینه چیزی بدی؟ فرض دیگه، من که به خود به ذهن شما نزدیم، مجبورم مثال بزنم. بعد همون موقع من رستوران غذا آوردم، یکیشون داره خواب چلو کباب میبینه، یه چلو کباب تو واقعیت اینجا داره، اونی که دوست داشته باشیشو بیدارش میکنه چلو کبابر بخوره، یا میذاری تو خواب بمونه چلو کبابر بخوره؟ درستی شد؟ میذاری خواب چلو کباب ببینه یا به چلو کباب واقعی میدی؟ اونی که دوست داشته باشی بیدارش میکنی، همونجوری که پدر مادرها بچه‌هاشون نمیذارن گرسنه بخوابه، آخ بچم گرسنه خواب، برو بیدارش کن، دلم نمیاد، بعد بیدارش کن. تازه این دنیا یه سری چیزا بهت میدن، این همونه. حالا ایرادی هم نداره وقتی شرط عادی اون دنیا هم قرار چلو کباب بخوره، حالا تو خوابم یه حالشو ببره، چه اشکال داره؟ این فرق میکنه؟ نه، میذارم در خواب بماند که این یکی بهش نرسه. چرا؟ چون قبول نداره این طرفو، و کذبو با آیاتنا، داره مسخرش میکنه، بقیه هم داره دعوت میکنه، یه نفر میخواد مثل آدم زندگی کنه، نمیذارن. اینا دقت کردید؟ نمیذارن. این نیستش که نکنن، که شروع میکنن مسخرت کردن، چرا روزه میگیری، چرا نماز میخونی، تو عموری، تحقیر، تمسخر، خب بس زندگیشو بکنه. بدبخت پولات در آوردی بردی دادی به یکی دیگه، خاک تو سرت کنه، صبح تا شب زندگی تو داشته همش به این اون برس، پس خودت چی؟ همش تحقیر، همش تمسخر، همه چی همین دنیا میبینه. 5 تا نفر بلا سر یه نفر بیاره اصلا کیف میکنه انگار مثلا رفته الان چیکار کرده. اینو خب میگه هم تو همون خواب بمون قضا تو بخور، اصلا منو سفارشی بهت میدم، منو باز هر چی دوست داری تو خواب سفارش بده. 2 ساعت بعد بیدار میشی قارقور شکمت بلنده، اون موقع نون پنیر هم نی کوفت از زقوم باید بخوری. آره این شدم جهنمه. جالبه خدا میگه، میگه بابا تویی که داری الان ربا میخوری مال حروم میخوری داری آتیش میخوری، میفهمی؟ اما خدا بنده اونش بیدار میکنه. این دنیا مثل خوابه، خواب داریم میبینیم یه لپتاپ جلومونه، خواب داریم میبینیم که مثلا استادی به خیکت بستن، دکتری به خیکت بستن، حاج آقا، سردار، این اون، همین خوابه. ولی آخرتو خیرون به ابقا. ببین این چیزی که ما این دنیا جذب میکنیم نگه میداریم، خب حالا مثلا شما برم بگم زمان شاکه، نه بریم اول انقلاب، اما که نه خیلی اول دهش هست، خب 100 تومانی 500 تومانی هم بیان جلوتر هستن، ده 70 80 1000 تومانی بود، 1000 تومانی سبزا، 1000 تومانی به 100000 تومان بده. یارو دیدید دیگه الان کلیپش اومده بیرون، باباش برداشته بوده با دلار نمیدونم چند تومن، همه دلاراشون رو فروخته بوده ریال کرده، بعد قایم کرده، بعد مرده، تازه تونستن گنج بابا رو پیدا کنن. گنج چیه؟ هیچی، دوغرو نمیارزه چون اول ریال نگه داشته بوده. این چیزایی که ما تو این دنیا جمع میکنیم باهاش کوفتم اونور نمیتونی بخری. ما رفته بودیم چین، اصلا ریال ما رو به رسمیت نمیشناختن. آقا من پول نمیشناسم، اصلا نمیگیرم. اصلا تو قبلش باید تو صرافی چنج کنی. پولی که اونور قبول دارن اسمش ثواب. از الان پولدار کن خودتو. با چیا؟ با همینا باید هم پولدار کنی. آره دقیقا با همینا. اون چیه؟ پولی که الان داری برو فقیر کمک کن، عمری که داری، توانمندی که داری، یه زنبیل دست پیرزنی میگیری، وقتی که داری میگذاری برای یه نفر. من بچه ها میشستم میرن تو این کوره دعاتا میشینن به اینا کلاس ریاضی و فیزیک و عربی و اونم چی و چه برای کنکور آمادشون میکنن. داشته هات هرچی هست از اون داری استفاده میکنی، چنج میکنی به پول اون طرف. اون طرف باید دارایی زیاد باشه. آره اون طرف میری چیکار میکنی؟ بقیه طبقه مثلا نمیدونم در برای لالوهای بهشتن هم اول دم جوب موباشن، مثلا شما میری بالا شهر بهش جایی میخری، داری که میری میخری، اسمش ثوابه. پس این خود ماییم. خود داره قشنگ میگه، میگه ببین سر همین پول بهتون دادم بدونید ها، پول ندادم چون میدیدم به صلاحت نیست، نابود میکنه. تازه همون مقدار پولی هم که دارم بهت میدم بدون عامل آزمایشته ها. دیدی دیگه قصه پول چقدر ماجرا داشت، چقدر بند و تبصره داشت؟ شما یه فوتبال میخوای بازی بکنی چقدر بند و تبصره داره؟ میگه آقا از این چارچوب نباید بیرون بره، فقط وارد دروازه بشه، یه نفر جلوتر باشه، فلان بشه، بهش پاس آفساید، نمیدونم چیه. میبینید قواعد زندگی کردن هم همینه. اون یه بازیه تازه برای تفریحه، این همه قانون داره، کتاب قانون می‌نویسن برای فوتبال. کسایی هستن میرن قوانین رو فولن، میگن آقا داور اسمش. خب بعد یه زندگی، یه ابدیت کتاب نداشته باشی، 4 تا باید نباید نداشته باشی، تو کدوم عالم سیر میکنی به حضرت عباس خدا فکری؟ اینجوری هست. پس کشف تعامل بین این سنت ها بسیار بسیار مهمه و از طرفی بسیار سخته، بس کار آسونی هم نیست. علم دینی یعنی همین، شما بری بگردی اینا رو درست پیدا بکنی، به این سادگی ها نیستش. و اینکه بفهمی الان ارتباط بین این سنت ها چیه، کدوم قلبه داره، کدوم شرط اولیه تحقق اون یکیه، الان مرحله‌ای که خدا با این مثلا تو سنت رزقه این الان آزمونه، یا هر لحظه آدم باید این خطر رو بر خودش بذاره؟ هر لحظه شما یه بخشی از بودجه زندگیتون دارید خرج خطر میکنید، از سوپاپی که نمیدونم آبگرم کنه خونت داره، تا قفل دری که میزنی، تا بیمه‌ای که ماشینت داره، تا اینکه دوز نیاد فلان، یعنی چی خطر؟ هر لحظه هر کسی که خودشو غرق در نعمت دید یه لحظه بعد همیشه همواره خودشو ریویو کنه، نکنه دارم تو سنت استدراجم، نکنه خدا به من پشت کرده، چرا همه چی اینقدر راستوریسته، امتحانای من کو؟ فهمید مؤمن اینه، مؤمن بدبینه به خودشه، خوشبینه به خدا. اینه. حالا
اینایی که گفتی این سنت ها ارتباطاتشون از کجا باید اینا ما استخراج کنیم؟ چه منابعی هست؟ از کجا اینا باید بیرون بکشیم؟ ما هم اول تابلو هست، من قرآن فقط نه الزامن بیشتره، ما راجع به اینکه هم بعد صحبت کنیم. منابعی که ما میتونیم بریم سراغش برای کشف و احصاء این سنن الهی، اولیش که بدیهی وحیه. ببین خود خدا چی فرمود؟ به غیر از وحی داریم؟ بله. مستقیم وحی نیست، اما آدمایی که با وحی در ارتباطن. کلام اهل بیت. چون اون وحی رو برای ما تشریح میکنه. بازم داریم؟ بله، عقل. خیلی جالبه. شما همونطور که با عقلت حکم استخراج میکنی، با عقلت هم این سنت‌های الهی رو میتونی کشف کنی. خیلی از افراد هستن بعد 50 سال زندگی یه قواعدی رو فهمیدن، دیدی؟ اسم دیگه هم روش میذارن، اسم دینی هم نمیذارن روش. میگه من فهمیدم تو کاسبی نباید این کارو کن. میبینی در نتیجه اینه که همون کار همون یارو آخونده رو داره میگه، اما حرف همون آدم دینی رو میزنه. خب اما دوست نداره اسمشو بزنه. نه اینکه آقا بدی نکن سرت میاد، درسته؟ این اسم دیگه ایش گذاشته، اسمش گذاشته کارما. و خیلی هم اصرار داره بگه کارما ها، که بگه من دیندار نیستم، یعنی برچسب دینداری به من نچسبونید، اما نباید بلا سر کسی آورد، بلا سرت میاد. خب برای چی داره دیوونه؟ اگه دین نداری برای چی برو بدی کن؟ یا آخرتی که نیستش که، چرا این کار رو میکنه؟ میگه نه آقا به ما نمیسازه. چیه مثلا؟ سردی گرمی داداش بهت نمیسازه؟ مثلا روی دستگاه گوارش در سر میذاره؟ مثلا شکم روش میگیری؟ این چه چرت پرتی داری میگی؟ میگه نه آقا میدونم، دو بار سه بار چهار بار پنج بار امتحان کردم فهمیدم. حالا من نمیخوام بگم از فردا هرچی تجربه کردیم درسته ها، نه میرسیم تک تک اینا رو بحث میکنیم. خب اما همین میزان نشون میده که آدم با این عقلش دو چهار تا میکنه. انسان که چه عرض کنم، حیوانم دو بار سه بار یه جایی بره ببینه بلا سرش میاد، اون مسیر رو نمیره. اصطلاحاً یه سگ صاحبش رو میشناسه، نسبت به یکی احساس وفاداری میکنه، پاچه یکی دیگر رو میگیره. یعنی فهمیده از جانب این بهش خیر میرسه. یعنی انسان تو زندگیش آرام آرام شرطی میشه، تجربه میکنه. مغزم اونجور آفریده شده که آقا از این ور به درد من میخوره خیر، من آرامش این طرف دارم، آسایش این طرف دارم، این ور مثلا سخت. خب خداوند متعال اول وحی. همین جلسه من یه خورده وحی توضیح بدم چون میمونه برای انشالله جلسه بعدی. قوانین تکوینی که خدا وضع کرده، ما قوانین تشریع تکوینی گفتیم در محرم. خب این که کارد میبرد، ذات کارد است، چاقو، ساتور، شمشیر. مثال خوبی نیست، هم مجبورم میگه، اما نباید ببرد وقتی دست شمر است. اما در نهایت چی شد؟ برید. یرق نخور، خوردیش. درست شد؟ تشریعاً میگه من با این قوانین تکوینی کار دارم. یه سری قوانین تکوینی خدا بر عالم حاکم کرد، قرآن هم داریم. به جرأت هم میشه گفت که حجم زیادی از قرآن ناظر بر اینه و میشه این سنت ها و سنت های درون سنت ها رو کشف کرد. توی حتی بشه توی یه نگاه کلی میشه بگیم که اصلا قرآن کتاب سنت هاست. هر جاش نگاه کنی از همه جاش سنن الهی میریزه برای اون چشمی که دنبال این چیزا میگرده. تو گام بعد روایت هایی داریم، من این رو بعدم باز میکنم، عجله نکن. کلام پیامبر گرامی اسلام، اهل بیت علیهم السلام. برای این کم به اینا برسیم کل دانش ساختیم، علم حدیث، علم درایه. بعد مطمئن باشیم رجال، مطمئن باشیم که از معصوم صادر شده. بعد بعضی جاها جالب دقت کردید، مثلا خیلی لزومی نداره، دنبال این اطمینانه نیستیم که از معصوم صادر شده. نه چرا؟ میگه چون که نمیخوام حلال و حرام کنم، حرام و حلال کنم، که در مورد چیز مستحبی بوده دنبال سندشیم. مثلا شما فردا ممکنه یه روایتی داشته باشی که پیامبر فرموده شما مسواک بزنید، سندش هم اصلا درست نباشه. مسواک میزنید یا نمیزنید؟ میزنن. علما هم اینجور جاها دنبال سند و اینجور چیزها نمیگردن، چون اگه بخوای سخت بگیری بدونی که به قول همون علیم اون حوزش خب. اما یه جا هست میگه مثلا پیامبر فرمود این چیزا اصلا نباید استفاده کن، حرامه. میگه باید مطمئن شم به پیامبر رسیده، اشکال داشته میشه سندش قبول نمیکن. برام فرق بین خبر مفرد یه دونه حدیث داشته باشه یا مثلا تواتر داشته باشه یه چیزی متفاوته دیگه. بالاخره واقعا فرمایشات اهل بیت اصلا یکی از گنج، اصلا اینکه به معنی واقعی کلمه گنجن اینه که از سر تا بالاش سنن الهی میریزه. مخصوصا مثلا یکی اسم مثل امیرالمومنین نهج البلاغه اصلا میشه بگه کتاب سنت های الهیه، کتاب سنت های الهی واقعا خیلی عجیبه. یا صحیفه سجادیه، شما برید ببینید تو همین دعاها قشنگ در قالب این ادعیه سنن الهی رو خیلی فنی آموزش داده. یعنی واقعا میشه اینجوری گفت ما مسلمان ها یک گنجینه ای از این منابع بدون هزینه سنن الهی داریم. یعنی قوانین دم دستمون رو میتونیم بریم استفاده بکنیم، و یا حداقل برای این که مثلا الان چجوری امام صادق یاد داد اینجوری باید دعا کنی. میبینید اصلا ادعیه ما اینجوری ساخته شده. میبینی اولش شروع میکنه اعتراف به خدایی خداوند، بعد میگه من گناهکارم، بعد میگه تو ببخش، بعد آخر شما دعای کامل رو بخون ببین چجوری شروع میشه، چجوری تموم میشه. میبینید قشنگ انگار که پروتکل دیگه، اول این کارو بکن، بعد شماره دو این کارو انجام، بعد اینو آورده به صورت یک پیوستار کنار همدیگه خیلی دقیق یک شکل بهش داده که تو ذوقم نمیزنه. مثلا شماره یک فلان، شماره دو فلان، خیلی قشنگ و زیبا اشک تو میریزه، اشغالت هم میکنی، به خودت هم راز و نیاز کردی، به خواستت هم میرسی. برای خیلی‌ها میگن آقا ما چه مدلی دیم از دوباره دکون دست کن، یه ذکری بگو این شکلی بشه اون شکلی، یا برای همین ادعیه‌ای که وجود داره همینا رو برو انجام بده. داره نشون میده، به یاد میده دیگه. خیلی وقتا اهل بیت که اون کلامی که از دهان مبارکشون اومده از جانب ما داره میگه، یعنی از جانب ما میگه این شکلی استغفار کن. اللهم اغفر لي الذنوب، این گناهایی رو ببخش. چه چی تحبس الدعا یعنی چی؟ تو همینجوری داره درس میده آقا بدونا یه سنتایی داریم، آقا بدون یه سری سنت هست، یه سری گناه هست کلا در دعا رو میبنده. آقا پس اینه یارو دعاش یه عمره برآورده نمیشه، هی میگه ادعونی استجب لکم، دعا میکن نمیگیره. چرا؟ یه سری از گناه ها کلا در دعا رو میبنده، اول از اون برطرف میشه. آقا یه سری از گناه ها هستش موجب ریختن نقمات، نعمت نه نقمت، بدبختی میچاری. یارو میگه آقا من از این بدبختی در میام توی بدبختی دیگه میفتم. یه گناهی کردی، اینجا میگه خدای ببخش، گناهایی که چی میفرسته چی تو نقم، نقمت ها رو میفرسته، میگه خدا اونا رو ببخش. یه سری گناه کردی جلو نعمت رو اصلا ازت میگیره. یه جاست مثلا میبینه بعد بعضا نوع این گناه هم گفته شده، مثلا این دست از گناه، مثلا این حق الناس های این شکلی، آقا رضایت پدر و مادر. الان شما سراغ هر عالمی بری واقعا همینجور اساتید اخلاق میرید، ما لطف خدا شامل همون شده، خب خیلی خدمت این بزرگان رسیدیم. میبینی مثلا طرف میومد ما اونجا نشسته و میومد میگفت آقا من مشکلات دارم فلان، میگفت پدر مادر از راضی هم همون هم. نمازتو میخونی؟ پدر مادر از راضی هم؟ شروط اولیه رو داری؟ اصلا این شروط اولیه است. بابا تو نرفتی حساب بانکی باز کنی ببینی تا صبح دعا میکنی که خدا مثلا فلان جایزه بانکی نصیبت کنه، کجا بریزن بوله رو برات؟ اون اصلا اینا تو روایت اینا رو کامل میتونیم با یه حجم عظیم بنده معتقدم میشه سنن الهی استخراج. من بعضی وقتا اصلا نجم البلاغه میخونم اصلا میگم وای فقط اینو چقدر باید نوشت. الان من بپرسید که اصلا میگم ما کاری نکردیم، واقعا نیاز برای کشف این سنن الهی ده ها پایان نامه دانشجو نوشته بشه تو حوزه، تو دانشگاه، تک تک این سنت ها. میدونی یعنی چی؟ منظورم اینه که یعنی باید دقیقا یه بار قرآن رو بر مبنای رزق بخونی، یعنی کلید واژه مفهوم اصلی تو ذهنت رزق، همه قرآن رو بخونی که نسبت آیات الهی رو با رزق بفهمی. یعنی اینو مبنا قرار ما توی مهندسین کار میکنیم دیگه، میبینیم چیکار میکنیم، اینی که متغیر است متغیر چه تغییر میکنه، میای ثابتش میکنی. نگهش میداری، اینو میکنی مبدأ مختصات بخوری که بتونی بقیه رو باش بسنجی دیگه. خب اینجوری هر دنبیل خوندن انقدر این شناوره که خیلی سخته فهمش. یعنی باید یه نفر بیاد فقط روی رزق کار کنه، یه نفر بیاد روی مثلا استدراج کار کنه، یه نفر بعد روی چه میدونم تک تک اینها دیگه. الان نمیخوام سرتون درد بیارم و وقتتون رو بگیرم. خب البته اینم بهتون بگم و واقعا لازم ذکر بشه که همه سنت های موجود در عالم هم الزاما صریح تابلو واضح در قرآن نیومده ها، ذکر نشده، بلکه اون چیزی آدم تو قرآن میفهمه اینه که سنت هایی تو قرآن ذکر شده که جنبه هدایتی داشته. اینا عنایت داشته باشید. خب الان فکر نکنید همه چی قرار اونجا پیدا کنم، نه اصلا خدا اون عقل داده بریم بگردیم و بشر با عقل میتونه، منتها یه شروطی داره. و نکته سوم هم که در واقع میخوام خدمتتون عرض کنم همین عقله. شما ما از عقلمون چطور میتونیم برای کشف سنن الهی استفاده کنیم؟ از همین منابع، از تجربه، از محیط، از ارتباطات، تعامل، تاریخ، ها اصلا آزمایش، کشفیات جدید علمی کنار هم دیگه بچینی میبینی که یک فهمی، یه اصلی وجود دارد، یک شعوری در این هستی هست که تو بر تضاد اون عمل بکنی شاید مقطعی فکر کنی سودی کردی، اصلا آخرت رو بذاریم کنار، اما در مجموع همون به ضررت میشه. این امروز غربی ها فهمیدن که هر کاری دارن میکنن تو یه جای خیلی خوب دارن پیشرفت میکنن صفحه. اما یه چیزی اصلی رو از دست دادن و قبطه میخورن به حال بعض جهان سومیه. چی؟ خانواده. هر کارم میکنن درست نمیشه. چرا؟ چون تو این مسیری که تو افتادی مسیر خانواده نیست. چی شده؟ شما اومدی جامعه رو ایندیویژوال کردی، تفرد و خودخواهی مبنا شده. وقتی بعد مبنا خودت باشی، ایثارت اون جامعه تحقیر کردی، زدی توجه فقط در حد چهار تا فیلمه، وقتی صبح تا شب این مردم تو اخبار سردمداران خوردشون رو میبینن، الناس علا دین ملوکه میبینن، چه بلایی دارن سر مثلا مردم غزه میرن مقدار منافع، وقتی صدر اعظم آلمان داره میگه اسرائیل همون کار کثیفی که ما نمیخوام تابلو کنیم ماها دوست داریم و داره میره انجام میده. یعنی چی؟ شما دیدی چندین من مطلب دیدم جالب بود، آلمانیا تعجب کرده بودن، شروع کردن یه استنداپ کمدینشون شروع کردن نقد کردن. خیلی از اینا هم جرئت نمی‌کنن در مقابل اسرائیل خیلی صریح مستقیم، مجبورن تو همین قالب طنز و فلان این چیزا اشاره کنن چون پدرشون رو در میارن. شما این کجا ما داریم میریم؟ ببینید میفهمه وقتی شما عیسی رو کشتی همه چی از بین بردین، واقعا قبطه می‌خورن به حال ایران. ببینید تو این شبکه‌های اجتماعی تیک تاک، ببینید اینستاگرام، ببین این طرف اون طرف، ببین چه جوری میان وای میستن گریه میکنن، درخواست میکنن ایران تمومش کن، تو میتونی، تو برو این کار انجام بده، چون من انجام بدم. ها قبطه میخوره به درون خودش، به فطرت، به عقلش رجوع میکنه. اما خب تو جامعه ای که همه چی خودخواهی است، اصلا تو مسیر پیاده روی اربعین میره اینا کف میکنه، یعنی چی آقا همه چی فریه؟ اصلا فری تو غرب وجود نداره، چیز مفتی وجود نداره. چی؟ چرا داره این کار انجامه؟ چرا طرف یه نفس خودش تو فقر مطلقه، گدایی میکنه در طول سال میبخشه، گداییشو میذاره کنار که توی محرم تو اربعین بتونه چهار تا چه آب بگیره مثلا به دست مردم. ببین تو یه مسیری رو رفتی، اینا فهمیده، یعنی عقلم اینا رو متوجه میشه که در اثر اون این تفرد و خودخواهی مبنا شده، و چون تفرد و خودخواهی مبنا شده دیگه شما انتظار نداشته باشی اونجا خانواده شه بیر. خانواده یعنی ایثار، خانواده یعنی از خود گذشتگی. خانواده یعنی چی؟ خانواده یعنی این که مادر شب تا صبح بیدار بمونه برای بچه کوچیک. خانواده یعنی چی؟ یعنی پدر بره زحمت بکشه برای خانواده. شما نگاه کن بعد چند سال این آقای کریس رونالدو، این آج خانومش بالاخره رفته مکین، هم آج خانوم احتمالاً، خب با هم بالاخره نامزد کردن کل دنیا، بالاخره گرفت یارو با 4 تا 5 تا بچه. وا اصلا ما تعجب میکنیم، یعنی چی بود بعد 4-5 تا بچه تازه گرفتش؟ اصلا اینقدر بعد پیدا کرده و دور شده خانواده. میتونن اصلاح کنن، در به در دنبال اصلاحشن. اصلا برای همین خبر این ازدواج اینجوری انقدر ترکیده. شما دیدید اینا زانو میزنن مدلشون که مثلا چیو باز میکنن جعبه حلقه رو نشون میدن، چرا این بدبختا اون خانوما اینجوری بندگون خدا رم میکنن وقتی میبینه؟ اصلا سکته میکنن بکنن از خوشحالی. چرا؟ حالا تو مقایسه کن با فرنگ ما، سنگین رنگین دختره نشسته باید بری بیای در بنازن بیرون پنجره بدی فلان، بعد این مشنگ دوست داره شبیه اون بشه، تو دقیقا میخوای ارزشش رو ببین بگو ببره. این عقل، بله عقل کشف میکنه. حالا انشالله جلسه بعدی براتون میگم. خیلی مخلصیم یا علی.